خامنه ای روز پنجشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان اظهار داشت تأکید او بر جوانگرایی به معنای پیرزدایی نبوده است و آن را برداشتی نادرست از حرف خود درباره جوانگرایی دانست. وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این موضوع که باید در برخورد با آمریکا و جبهه مقابل از تجربه هایی که درباره نحوه عملکرد اروپا و آمریکا وجود دارد استفاده شود، اظهار داشت در مواجهه با حوادث نباید گروه های مختلف به هم حمله کنند و هر یک دیگری را مقصر جلوه دهند. وی افزود باید از درگیری داخلی پرهیز کرد و با اشاره به اینکه دشمن واقعی ایران آمریکاست اظهار داشت باید در مقابل آمریکا متحد شد. او همچنین با بیان این موضوع که در داخل کشور باید طوری عمل بشود که دشمنان حتی به فکر تحریم و حمله نظامی هم نیفتند اظهار داشت نباید در مقابل حوادث دچار ترس شد، بلکه باید کاری کرد که اگر دشمن تحریم و اقدام نظامی هم کرد دچار سرکوب و شکست بشود. رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به اینکه وقتی کنوانسیونی در کشور در حال بررسی است دو طرف نباید یکدیگر را به همراهی با دشمن متهم کنند و به جان هم بیفتند اظهار داشت نباید به خاطر تعصب نسبت به دشمنان مخالفان نظر خود را به همراهی با دشمن متهم کرد. او همچنین درباره تحریم‌ها گفت با وجود تحریم‌های حداکثری آمریکا علیه ایران، جمهوری اسلامی هم با بسیج حداکثری امکانات سنگین‌ترین شکست را نصیب آمریکا خواهد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در مواجهه با مسائلی که در کشور بین مقام‌های مختلف کشور اختلاف نظر وجود دارد، معمولاً اظهارات ضد و نقیضی به زبان می‌آورد و گروه‌های مختلف را دچار سردرگمی و بلا تکلیفی می‌کند. پالرمو یکی از موضوعاتی است که اظهارات ضد و نقیض او موجب اظهار نظرها و واکنش‌های تند مخالفان علیه او شده است. در واقع تحلیلگران معتقدند که این خود رهبر جمهوری اسلامی است که با ضد و نقیض حرف زدن و اظهارات غیر صریح و غیر شفاف درباره موضوعات بین‌المللی مخالفان را به جان هم می‌اندازد. او تا کنون هر بار که درباره پالرمو اظهار نظر عمومی و علنی کرده نسبت به مکار بودن دشمنان هشدار داده و تأکید کرده است که مسئولین جمهوری اسلامی توجه کنند که برای پیوستن به پیمان نامه های بین المللی کشورهای غربی تنها منافع خود را در نظر بگیرند. جالب این که وی با وجود اظهار نظر مخالف نسبت به اقدامات بین المللی با شدت یافتن تهاجم گروه های مخالف نسبت به یکدیگر معمولاً میگوید در موضوعات مداخله نمی کند و نهادهای دولتی خودشان تصمیم بگیرند که چه کاری به نفع کشور است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که چندی پیش در اعتراض به جایگاه غیر واقعی وزارت امور خارجه در سطح تعامل‌های بین‌المللی استعفا کرده بود، پس از بازگشت به کار و پس از اولین سفر رسمی دیپلماتیک خود به عراق، در گفتگو با رسانه‌های بین‌المللی من جمله بی بی سی عربی ادعا کرده است که وزارت امور خارجه به جایگاه اصلی خود بازگشته است. وی همچنین ابراز امیدواری کرده است این پیام به جامعه بین المللی رسیده باشد. محمد جواد ظریف با مثبت ارزیابی کردن سفر به عراق، مبارزه مشترک با افراطگرایی را مهمترین هدف دو کشور عنوان کرده و با ابراز افتخار از ایستادن در کنار مردم عراق برای رفع مشکلاتشان پس از پیروزی بر داعش اظهار داشت اتحاد ایران و عراق فراتر از مرزهای قومی، دینی و مذهبی است و اظهار داشت ایران به دنبال دخالت نیابتی نیست بلکه خواستار گفتگو با کشورهای منطقه است. ظریف همچنین در واکنش به تأثیر خصومت بین ایران و آمریکا بر رابطه بین دو کشور ایران و عراق با اشاره به اینکه ایران هیچگاه از عراقی‌ها نخواسته که بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند اظهار داشت آمریکا قادر به جدا کردن ایران و عراق از یکدیگر نیست. وی افزود این آمریکاست که تلاش می‌کند عراق را مجبور کند تا بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کند. وی همچنین بار دیگر با بیان این موضوع که بحران سوریه راه حل نظامی ندارد اظهار داشت مشکلات سوریه باید از طریق دیپلماتیک برطرف شود. ظریف همچنین خاطر نشان کرد استعفای او هیچ ربطی به سفر اسد نداشته است و شرایط موجود موجب تصمیم گیری وی در خصوص استعفا شده است. او تأکید کرد امروز مطمئن است که وزارت خارجه مسئول سیاست خارجی است و جامعه بین الملل هم باید متوجه این موضوع بشود. ظریف با اشاره به اینکه در همه کشورها تعدد در تصمیم گیری وجود دارد و این موضوع امری طبیعی است اظهار داشت تعدد مراکز تصمیم گیری در ایران و آمریکا هر دو وجود دارد و وی اعتقاد دارد که دو کشور از این نظر شبیه به هم هستند. وزیر امور خارجه ایران با ابراز آمادگی در خصوص برقراری روابط با عربستان و گفتگو در این باره اظهار داشت عربستان همواره تلاش کرده است ایران را از سطح بین المللی دور کند و ولیعهد عربستان آشکارا اعلام کرده است جنگ را به داخل مرزهای ایران خواهد کشاند. اظهارات ظریف در خصوص این موضوع که استعفای او هیچ ربطی به حضور بشار اسد در ایران نداشته در حالی عنوان می شود که وی پس از درج استعفا در اینستاگرام در پاسخ به خبرگزاری های داخلی به صراحت گفته بود پس از انتشار تصاویر روز گذشته که به حضور بشار اسد در ایران مربوط می شد وزیر امور خارجه ایران دیگر اعتباری در جهان ندارد. در این حال پس از استعفای او نیز رئیس جمهوری عدم حضور وزیر امور خارجه در ملاقات با بشار اسد را حضور بدون هماهنگی بشار اسد در کاخ ریاست جمهوری عنوان کرده و تأکید کرده بود فرصت کافی برای این هماهنگی وجود نداشته است موضوعی که بعدتر توسط برخی مقام‌ها در سپاه قدس رد شد و جانشین فرمانده سپاه قدس چند روز بعد اعلام کرد رئیس جمهوری یک روز قبل از سفر یکی از اعضای جبهه مقاومت در ایران و دیدار با وی اطلاع داشته است. به علاوه اظهارات محمد جواد ظریف در این خصوص که در همه کشورها تعدد در دستگاه‌های تصمیم گیرنده وجود دارد و از این نظر تفاوتی بین ایران و دیگر کشورها من جمله آمریکا وجود ندارد اظهار نظری عجیب و دور از واقعیت است. آنچه در ایران به عنوان تعدد در مراکز تصمیم گیری شناخته می شود اختلاف نظر درباره موضوعات مختلف نیست بلکه نهادهای دوگانه تصمیم گیری است که مستقل از یکدیگر و گاه بدون اطلاع گروه مقابل اقدام به تصمیمات و واکنش‌های بعضاً متعارض در زمینه مسائل داخلی و خارجی می‌کنند موضوعی که منتقدان از آن به عنوان دولت موازی در ایران یاد می‌کنند در هر حال کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند پس از بازگشت وزیر امور خارجه به کار تغییر اساسی در وضعیت و جایگاه وزارت امور خارجه نه در داخل کشور و نه در سطح بین المللی ایجاد نشده و همان گونه که محمد جواد ظریف در یادداشتی که به مناسبت بازگشت خود به وزارت امور خارجه نیست تلویحاً عنوان کرده بود وزارت امور خارجه مجری دستورات و منویات رهبر در ایران است. سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران گفته است پیاده روی محدوده میدان انقلاب تا چهارراه ولیعصر از دست فروشان کتاب پاکسازی شده است. بنا به گفته وی این طرح بنا به درخواست کتاب فروشان و ناشران انجام شده است. او اظهار داشته است هدف از اجرای این طرح جمع‌آوری کتاب‌های مبتذل، ممنوع و چاپ‌های غیر مجاز است که با همکاری اکیپ‌های انضباط شهری شهرداری به اجرا گذاشته خواهد شد. او همچنین گفته است اجرای این طرح به علت نزدیکی ایام نوروز و با هدف تسهیل تردد آسان شهروندان نیز اجرایی شده است. ادعای رئیس پلیس تهران در خصوص تسهیل در رفت آمد شهروندان در خیابان انقلاب در حالی عنوان می شود که بسیاری از شهروندان و قشر اهل کتاب در تهران با هدف پرسه زدن در میان دست فروش های کتاب در خیابان انقلاب که معمولاً کتاب های نایابی را در بساط خود دارند در خیابان انقلاب حضور پیدا می کنند. گرچه وضعیت نشر و همچنین فروش کتاب به حدی نابسامان است که بسیاری از ناشران و کتاب فروشان را در معرض تعطیلی و ورشکستگی قرار داده است، اما متفاوت بودن کتاب‌های عرضه شده در بساطی‌های کنار خیابان با کتاب‌هایی که در کتاب فروشی‌ها عرضه می‌شوند، مشتریان دوگانه‌ای را برای کتاب فروش‌ها و بساطی‌ها ایجاد کرده و این دو گروه چندان رقیب هم نیستند که حضور یکی بازار دیگری را کساد کرده باشد. سالهاست انتشار و توزیع کتاب‌های آفست که به شکل غیرقانونی منتشر می‌شوند و راهی برای بازنشر کتاب‌هایی است که نمی‌توانند از وزارت ارشاد مجوز چاپ مجدد را دریافت کنند، تنها راه دسترسی به کتاب‌های ممنوع و غیر مجاز در جمهوری اسلامی است. بیشتر بساطی‌ها در خیابان انقلاب به عرضه این جور کتاب‌ها می‌پردازند. به نظر می‌رسد اقدام رئیس پلیس تهران نه اقدامی برای تسهیل در رفت آمد شهروندان در خیابان انقلاب است و نه برای دفاع از حق ناشر و نویسندگانی که کتاب‌های آفست از آنها به فروش می‌رسد، بلکه بیشتر اقدامی نظارتی است تا دسترسی عموم مردم به کتاب‌هایی که جمهوری اسلامی تمایلی به انتشار آنها ندارد و مردم به آنها دسترسی ندارند قطع شود. در هر حال تحلیلگران اعتقاد دارند که این طرح با هدف نظارت بیشتر بر وضعیت خرید و فروش کتاب صورت می‌گیرد و هدف این است که مردم به کتاب‌های ممنوع دسترسی نداشته باشند. بحث استانی شدن انتخابات، کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده و در صورتی که این طرح به صورت کامل جزئیات آن نیز مصوب گردد، امکان دارد بیشتر از همه نجات بخش اصلاح طلبان در کارزار انتخابات 98 باشد. از همکنون مسئله‌ای که اکثریت مقامات را نگران کرده، میزان مشارکت مردم در انتخابات مذکور است، به خصوص آنانی که قرار است به اصلاح طلبان رأی بدهند. مبحث استانی شدن انتخابات به گمان برخی اصلاح طلبان می تواند وضعیت آنها را بهتر کند. آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران در اظهار نظر اخیر خود در خصوص پیشبینی وی از تحولات سال 98 در حالی که به طرح استانی شدن انتخابات اشاره می کند، بر این باور است که اگر این طرح به تصویب برسد، یکی از رقابتی ترین انتخابات های کشور را مشاهده خواهیم کرد و علت آن این است که این قانون انتخابات 98 را در سراسر کشور به یک رقابت جدی سیاسی حد اکثری تبدیل خواهد کرد. علی تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح طلب نیز گفت وقتی انتخابات استانی شود، به طور حتم اصولگرایان و اصلاح طلبان در هر استان لیست مورد حمایتشان را به شکلی طراحی خواهند کرد که دیدگاه مردم آن استان را بتواند در مجلس نمایندگی کند. حالا باید دید تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان چه سرنوشتی برای نحوه حضور اصلاح طلبان در انتخابات رقم خواهد زد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در ششمین کنگره ملی گرامیداشت شهدا در مقایسه سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با سفر چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کشور عراق گفت سفر روحانی اوج بزرگی و عظمت کشور ما را در جهان به تصویر کشید. جهانگیری سپس به ناامنی‌های سال‌های گذشته کشورهای منطقه اشاره کرد و افزود در این بین تنها کشوری که توانست از درگیری‌ها و آشوب‌های به وجود آمده با سلامت کامل گذر کند و نه تنها مشکلات خود را حل کند بلکه به کشورهای دیگر منطقه یاری رساند تا به کلی نابود نشوند، جمهوری اسلامی ایران بود. اسحاق جهانگیری در ادامه نطق خود اوضاع ناگوار منطقه را نتیجه هزینه کردن میلیاردها دلار توسط آمریکا و نابودی منابع کشورهای اسلامی مثل عراق و افغانستان دانست. او افزود این در صورتی است که در مقابل مسئولین جمهوری اسلامی ایران به عراق سفر کردند و در آنجا پذیرایی گرمی مقامات بلندپایه و گروه‌های سیاسی گوناگون و همینطور مراجع بزرگ تقلید عراق ترتیب دادند. جهانگیری در پایان یادآور شد که ایران در عراق هزینه‌ای نکرده و حتی 8 سال نیز با آنها درگیر جنگ بوده است. سخنان آقای جهانگیری در مورد عراق بی توجه به این موضوع بوده است که تاکنون میلیاردها دلار صرف حمایت از گروه‌های عراقی طرفدار جمهوری اسلامی شده است. هرچند ایران بسیار کمتر از آمریکا هزینه کرده و نفوذ بیشتری به هم زده است. به گزارش رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری بریت بارت با این عبارت که دولت او میتواند بازی سخت‌تری انجام دهد، مخالفانش را تهدید به خشونت و اعمال سختگیری‌های بیشتر کرد. ترامپ در گفتگو با این شبکه خبری افزود که حامیانش سخت‌تر از دموکرات‌ها هستند و اگر دولت او و طرفدارانش به انجام بازی‌های سخت روی بیاورند، کار برای مخالفانش دشوار خواهد شد. وی ادامه داد که شما می‌دانید که چپ‌ها به بازی سخت روی آوردند. این بسیار خنده‌دار است. من فکر می‌کنم که مردم در جناح راست سخت‌تر هستند. این سخنان که چندین بار به وسیله ترامپ تکرار شده و این تهدیدها سبب شده که برخی نمایندگان کنگره آمریکا با متهم کردن ترامپ به سوء استفاده از قدرت، منش او را بزرگترین تهدید علیه نظام دموکراسی آمریکا از زمان جنگ داخلی آمریکا برشمارند. به گزارش CNN، در دو حمله به دو مسجد در هنگام برگزاری نماز جمعه که توسط نخست وزیر این کشور تروریستی خوانده شده است، حداقل 40 نفر کشته شد و 20 نفر مجروح شدند و 3 نفر هم در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. این تیراندازی در دو مسجد شهر کریست چرچ این کشور رخ داده است. در این حادثه شاهدان از کشف بمبی در یکی از این مساجد خبر دادند. گفته می شود یکی از حمله کنندگان استرالیایی بوده و این حمله و کشتن مردم در مسجد را مستقیم از فیسبوک پخش می کرده است. به گفته شاهدان، مردی که لباس نظامی پوشیده بود وارد مسجد نور شده و اقدام به تیراندازی بی هدف و کورکورانه به سوی نمازگزاران جمعه کرده است. پلیس نیوزیلند درباره تیراندازی اول اعلام کرد که پس از گزارش تیراندازی در یک مسجد، نیروهای خود را به این منطقه اعزام کرده است. جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند، درباره این حوادث گفت: امروز یکی از تاریک‌ترین روزهای نیوزیلند است. به گزارش رویترز، پلیس در شهر کرایستچرچ اقدام به بازرسی گسترده شهر و اعمال مقررات منع عبور و مرور کرده است. بر اساس این گزارش، تاکنون 3 نفر در ارتباط با این حملات دستگیر شدند. در بازرسی‌های به عمل آمده از داخل خودروهای دستگیر شدگان، مقداری مواد منفجره کشف کرده که پلیس حدس می‌زند مهاجمان قصد داشتند از این مواد منفجره در این حملات و یا حمله به نقاط دیگر استفاده کنند. پارلمان بریتانیا پس از مخالفت با طرح مورد نظر دولت ترزا می درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا، شامگاه پنجشنبه به لایحه تعویق برگزیت رأی موافق داد. قانونگذاران انگلیسی در سومین شب پیاپی به پای صندوق رأی رفته و با اختلاف 210 رأی با تمدید مهلت قانونی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به مدت 3 ماه موافقت کردند. به این ترتیب اگر اتحادیه اروپا هم با درخواست بریتانیا موافقت کند، این کشور در تاریخ 29 مارس از عضویت اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد. مدت زمان این تمدید بایستی از طرق مذاکره میان دولت و اتحادیه اروپا مشخص شود. انتظار می رود که نخست وزیر بریتانیا این مسئله را در نشست هفته آینده سران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح کند. اتحادیه اروپا پیشتر گفته بود که تنها با ارائه دلیل موجه با تعویق برگزیت موافقت خواهد کرد. برایند رأی‌گیری های 3 شب گذشته نشان می دهد که نمایندگان مجلس با طرح مورد نظر دولت درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا مخالف و در عین حال از برگزیت بی توافق هم حمایت نمی کنند. به گزارش CNN پس از شکست مذاکرات هسته‌ای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، چوئ سون هوی معاون وزیر خارجه کره شمالی اظهار کرد پیونگ یانگ در حال بررسی توقف مذاکرات هسته‌ای با آمریکا است و رهبر کره شمالی ممکن است درباره تعطیلی کنونی آزمایش‌های موشکی تجدید نظر کند. او افزود ما به هیچ عنوان قصدی برای برآورده کردن خواسته های آمریکا که در نشست هانوی مطرح شد نداریم و تمایلی هم به شرکت در مذاکراتی این چنینی نداریم. این مقام کره شمالی در نشستی خبری افزود قرار است رهبر کره شمالی به زودی اعلامیه رسمی را درباره موضعش در خصوص مذاکرات با آمریکا و دیگر اقدامات کره شمالی صادر کند. چوئ گفت واشنگتن در نشست هانوی فرصتی طلایی را از دست داد. وی همچنین هشدار داد کیم ممکن است درباره توقف موقت پرتاب موشک‌های هسته‌ای تجدید نظر کند و تعهد خود را به پیگیری روند دستیابی به توافقی با آمریکا کنار بگذارد.
رابرت پالادینو معاون سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا روز پنجشنبه با انتقاد از حملات نظامی روسیه و ارتش سوریه به ادلب خواستار توقف این حملات شده. وزارت امور خارجه امریکا میگوید حملات اخیر روسیه به ادلب علیه اماکن غیر نظامی بوده و باید فوراً متوقف شود. در سوی دیگر پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع امریکا میگوید تهدیدات سایبری و موشکی ایران خطری جدی برای منافع ملی امریکاست. به جز ایران، آقای شانهان از روسیه و چین هم به عنوان دو کشور که فعالیت‌های آنان تهدیداتی برای منافع و امنیت ملی امریکاست نام برده است. اما روز گذشته مجلس سنا رأی به لغو وضعیت اضطراری ملی داد، خبری که بلافاصله با واکنش دونالد ترامپ همراه شد. در رأی‌گیری دیروز سنا این طرح با 59 رأی موافق در مقابل 41 رأی مخالف تصویب شد. 12 سناتور جمهوری خواه نیز به این طرح رأی موافق دادند. دونالد ترامپ در حساب توییتر شخصی خود در مخالفت با تصمیم مجلس سنا گفته است آن را وتو خواهد کرد. این رأی‌گیری در حالی اتفاق افتاده است که اکثریت مجلس سنا با جمهوری خواهان است. آقای ترامپ روز گذشته در مصاحبه خبری با خبرنگاران گفته است جمهوری خواهان به صورت جدی در مقابل این طرح دموکراتان نایستادند. با این همه او از جمهوری خواهانی که به این طرح رأی منفی دادند تشکر کرده است. پیش از مجلس سنا این طرح در مجلس نمایندگان هم به تصویب رسیده بود. فرمان وضعیت اضطراری اوایل فوریه گذشته از سوی دونالد ترامپ و با هدف ایجاد دیوار مرزی مکزیک صادر شد، فرمانی که همان موقع دموکرات‌ها با آن مخالفت کردند. اما در سوی دیگر دونالد ترامپ در کشمکش پارلمان بریتانیا برای تعویق برگزیت با انتشار توییتی میگوید امریکا حاضر است با بریتانیا قرارداد تجارت آزاد منعقد کند. آقای ترامپ گفته است این قرارداد نامحدود خواهد بود. این واکنش دونالد ترامپ به برگزیت در حالی است که آقای ترامپ در قبال چین میگوید برای توافق تجاری با چین هیچ عجله‌ای ندارد. اختلاف میان دو کشور در زمینه مبادلات تجاری در حالی است که رئیس جمهور امریکا معتقد است توافق با چین باید در برگیرنده حق مالکیت معنوی باشد. و نهایتاً مایک پومپو وزیر امور خارجه امریکا به صورت تلویحی از سازمان ملل متحد به جهت عضویت ایران در یکی از کارگروه‌های شورای حقوق زنان انتقاد کرده است. آقای پومپو در توییت شخصی خود به موضوع حکم زندان نسرین ستوده اشاره کرد و گفت در حالی ایران به عضویت این شورا درآمده که در همین زمان نسرین ستوده به عنوان وکیل و فعال حقوق زنان به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است.